ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرهای این ساعت و همچنین برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید. وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران امروز در پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو میکنند. در فرانسه و آلمان 14 نفر در ارتباط با شبکه‌های اسلامگرا بازداشت شدند. و در ارمنستان هزاران تظاهرکننده خواستار استرداد سرباز روسی شدند که متهم به قتل اعضای یک خانواده ارمنی است. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران عصر روز جمعه در پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. بر اساس این گزارش آقای ظریف صبح روز جمعه از ژنو راهی پاریس شد. آقای ظریف روز چهارشنبه پس از 3 دور مذاکره با جان کری در ژنو از آنجا به برلین رفت و با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد و بعد برای مذاکره با خانم فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا عازم بروکسل شد و سپس به ژنو بازگشت. آقای ظریف روز جمعه پس از گفتگو با جان کری در پاریس قرار است با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار کند. هنوز معلوم نیست که در این دیدار جان کری نیز حضور خواهد داشت یا نه. در فرانسه 12 نفر دیگر در ارتباط با حملات هفته گذشته در پاریس بازداشت شدند. روزنامه فرانسوی لوموند روز جمعه به نقل از منابع قضایی گزارش داد که 9 مرد و 3 زن توسط پلیس ضد ترور در فرانسه در نقاط گوناگون این کشور دستگیر شدند. پلیس فرانسه در جستجوی شبکه‌ها و راه‌های لوجستیکی کمک به افرادی است که هفته گذشته 17 نفر را در پاریس کشتند. در برلین پایتخت آلمان نیز روز دوشنبه 2 نفر به اتهام عضوگیری برای گروه خلافت اسلامی بازداشت شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه در پاریس بار دیگر همدردی کشورش را با فرانسه در خصوص حملات اخیر به آنان ابلاغ کرد و گفت دلیل عدم حضور او در راهپیمایی بزرگ همبستگی در پاریس قرار قبلی او برای سفر به پاکستان بوده است. آقای کری همراه با همتای فرانسوی خود روز جمعه در محل هفته‌نامه شارلی ابدو و سوپرمارکت یهودی که صحنه حملات هفته گذشته بود حضور یافت و با گذاشتن گل به قربانیان این حملات ادای احترام کرد. دولت آمریکا به دلیل عدم شرکت مقام‌های بلندپایه‌اش در راهپیمایی هفته گذشته همبستگی در پاریس مورد انتقاد قرار گرفت. در آن راهپیمایی میلیونی که با حضور حدود 40 تن از رؤسای دولت‌های جهان برگزار شد، آمریکا تنها در سطح سفیر واشنگتن در پاریس حضور داشت. در پی حملات پلیس ضد ترور در بلژیک، سطح تهدید امنیتی در این کشور روز پنجشنبه به درجه 3 از مجموع 4 درجه افزایش یافت. بنابر جزئیاتی که سخنگوی دادستان فدرال بلژیک به خبرنگاران ارائه کرده است، پس از تحقیقات در مورد گروهی تروریستی، پلیس ضد ترور حدود 10 عملیات در شهرهای ورویه، بروکسل و آلویلورد انجام داد که در پی آن 2 تن از اسلامگرایان افراطی کشته شدند. به گفته دادستان بلژیک برخی از اعضای این گروه به تازگی از سوریه بازگشته بودند و قصد داشتند حملات بزرگی را سازماندهی کنند. در جریان این عملیات 1 نفر نیز دستگیر شد. و در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشن میتونید نظرات خودتون رو از طریق ایمیل آدرس info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه با شما این هفته درباره شدت گرفتن سگ‌کشی و تأثیر اون بر محیط زیست در بسیاری از شهرهای ایران میشنوید.
کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین، مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
یک خانه یک زمین.
سگ نجس العینه. این جمله یکی که در بسیاری از رساله های توضیح المسائل توسط مراجع تقلید شیعه تکرار شده. نکوهش سگ در منابع مختلف شیعه با استفتاءات یا سوال و جواب‌های مختلف شفاف سازی شده و از بزاق تا ادرار و پوست و موی سگ حرام و نجس اعلام شده، مگر اینکه نگهبان باشه. سگ با خوک در بیشتر این منابع همسانه، همونقدر نجس و همونقدر ناطاهر و ناپاک که آب دهان مدفوعش نیاز به شستشوی فراوان داره و برای نگهداریش ده ها نوع شرط و شروط ذکر شده. شاید برای همینه که سگ‌کشی در ایران از سوی سازمان‌های دولتی با قراردادهای مختلف و در شکل‌های متفاوت در شهرها اجرا میشه و کمتر مقام مسئولی در مورد اون واکنش نشون میده. سگ‌کشی‌ها معمولاً در پایتخت پر سر و صدا تره. سگ‌کشی‌های تهران در دهه 60 خورشیدی به اوج رسید. بعد از سال‌ها بی‌خبری، به گفته سایت شهرداری‌های استان‌ها، ده‌ها هزار سگ بی‌خانمان در سرتاسر ایران کشته شدند و باز هم بر میزان سگ‌های خیابانی افسوده میشه. رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات به روزنامه اعتماد گفته حدود 5-6 سال پیش دستورالعملی به شهرداری‌ها ابلاغ شد که باید سگ‌ها را زنده‌گیری کنند، اون‌ها را بیهوش کنند، از حیوانات آزمایش بگیرن و بعد اونها رو راحت کنند. به گفته این انجمن، کشتن سگ‌ها با تیر خلاف قوانین شهرداری و وزارت کشوره. هومن ملک‌پور، دامپزشک در تهران، میگه تا امروز راههایی رو به شهرداری پیشنهاد کرده و او با همکارانش تلاش کردن در پروژه‌های مختلف زندگیری به شکل رایگان شرکت کنند.
اولا که به بدترین نوع خودش انجام میشه، با تیر به حیوان میکشن. گذشته از این که همه سگایی که تیر میخورن کشته نمیشن، قاندار مسافتی رو برن و ازشون خون ریخته بشه و این خودش به بهداشت محیط ضربه میزنه و باعث آلودگی میشه. و گذشته از اون، دیدن این صحنه توسط شهروندا، کودکان، صحنه قشنگی نیستش که آدم حیوانی رو تیر خورده ای رو ببینه. از چندین سال پیش تا الان ما همینجور داریم به دوستان در شهرداری پیشنهاد میدیم که ما حاضرین بدون گرفتن هزینه بیایم شما فقط فضایی رو مهیا بکنید برای نگهداری اینها. مردم خودشون میان کمک میکنن و ما حاضرین به طور رایگان مقیم سازیشون رو انجام بدیم، در مورد جنگلشون انجام بدیم. همینجور که یکی دو جا اطراف تهران این فعالیت ها رو ما انجام میدادیم و میدیم.
شهرداری شهری مثل کلاردشت از شکارچیان دعوت میکنه تا برای شکار سگهایی در سطح شهر یا اونطور که در اطلاعیه شهرداری ذکر شده برای کنترل جمعیت سگهای ولگرد همکاری کنند. در رشت شهرداری اعلام میکنه که از ساعت 1 تا 5 بامداد عملیات سگ‌کشی رو در سطح شهر انجام میده. این یعنی تیراندازی به سمت حیواناتی که در فقه و تفکر عمومی نجسه و کشتنش هیچ ایرادی نداره. هرچند که در 3 سوره کهف، اعراف و مائده در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، از سگ گفته شده و به طهارت و نجاست این حیوان اشاره‌ای نشده. همینطور در فقه و رساله‌های مختلف شیعه حکم سگ آموزش دیده جدا در نظر گرفته شده که از اون برای نگهبانی مزرعه، کارخونه، گله یا در شکار و جستجوی قاچاق استفاده میشه و با حفظ بهداشت از نظر حکم اسلامی اشکالی نداره. این همون روشی هست که بسیاری از طرفداران حقوق حیوانات معتقدند باید در مورد این سگ‌ها پیاده بشه. جاوید آل داوود، رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات، بر غیر قانونی بودن این روش سگ‌کشی در سرتاسر ایران تاکید داره.
شهرداری ها متاسفانه به دلایل بیشتر اقتصادی از اجرای این دستورالعمل سر باز می‌زنند، چون یه پیمانکار میاد به شهرداری قرارداد می‌بنده، اون پیمانکار میره اینقدر سگ رو میکشه، میره میجزه تو بیابون. اگر که مثلا بحث زندگیری و محلی برای نگهداری و در واقع عقیم کردن ترتیب داده بشه، آمار دقیقی از حیواناتی که وارد خارج میشن مشخص. این روش نه جنبه انسانی داره نه جنبه بهداشتی داره، همه مردم تحت تاثیر قرار میدن.
هرچند که در رساله‌های مراجع تقلید تاکید شده آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اسلام اجازه نمیده حتی سگ‌های ولگرد آزار و اذیت بشن مگر اینکه به صورت خطر در بیاند، اما این سگ‌ها معمولاً حیواناتی سالم هستند که به راحتی زاد و ولد می‌کنند. اونها متهم به داشتن بیماری هاری و کزازند که ممکنه انسان‌ها رو مبتلا کنه، بیماری‌هایی که باید در انستیتو پاستور یا آزمایشگاه‌ها تشخیص داده بشه. و فعالان حقوق حیوانات میگن سال‌هاست در بین سگ‌ها در ایران دیده نشده و امکان نداره که شرکت هایی که مسئولیت سگ‌کشی رو به عهده میگیرن بتونن این بیماری ها رو تشخیص بدن. بخشی که به گفته هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران، قابل درمان و پیشگیری است. و برای حیواناتی که کشته میشن نیازی به هزینه در این سطح نیست.
زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن. من فکر میکنم بیشتر به خاطر بحث مثلا خاری بود و انتقادش به انسان. و خب الان به هر حال مثل خیلی از چیزهای دیگه که دین ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه راجبش نظر داد و بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد. همه جای دنیا اینطوری هستش که شهرداری ها و دولت به NGO ها کمک میکنن، نهادی که مردم رو کنترلش میکنن و دوستداران حیوانات هستن، سرپناهی رو درست میکنن که حیوانات خیابونی رو میگیرن و اونجا منتقل میکنن، حقیم سازی براشون انجام میدن، واکسیناسیون میکنن، درمان زدنگرشون میکنن و این حیوان کلا عاری از خطر میشه بزرگش برای انسان و بعد سعی میکنن برای اون صاحب پیدا بکنن. قاعدتا همچین طرحی باید اینجا اجرا بشه، نه تنها از آموزهای دینی ما گرفته شده که با حیوانات مهربانی کنیم. ما خیلی حدیث داریم از ائمه که در مذمت حیوان آزاری صحبت کردن و ما اصلا توی احکام خودمون توی توضیحات المسائل امام خمینی مثلا داریم که کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
این جراح و دامپزشک همینطور از چگونگی سالم نگه داشتن فضای شهری با وجود حفظ جان این حیوانات و حفظ محیط زیست میگه.
از نظر بهداشتی، از نظر انسانی، از نظر علمی یک حیوان، یک سگ، یک گربه که خونگی هست و تحت درمان قرار میگیره، واکسیناسیون میشه، درمان ضدانگلی میشه، بهداشتش رعایت میشه، غذایی که باید بخوره غذای مناسبی است. اگه همه اینا رعایت بشه، حضور یک همچین موجودی برای انسان خطرش کمتر از یک انسان دیگه است. به خاطر اینکه ساده ترین چرم خوردگی که شما میتونید از یک انسان دیگه بگیرید، ولی اینها خودشون بیماریهای خیلی خیلی زیادی برای خودشون دارن که فقط خودشونو درگیر میکنه و انسانها رو درگیر نمیکنه. انگلیس نه تا آمریکا انجام میشه اینطور نیستش که دوباره اونا رو رهاسازی بکنن، بلکه میگردن براشون صاحب پیدا بکنن. یا بعضی از جاها بعد از یه مدتی که به حیوان زمان داده میشه که شانس این رو داشته باشن که صاحب پیدا بکنن، اگر پیدا نکردن اون وقت اقدام به کشتار انسانی میکنن، یعنی حیوان رو در بیهوشی معدومش میکنن که حیوان زجر نکشه موقع مردن.
اما تشکیل پناهگاه برای سگ‌های بی‌خانمان چقدر فایده داره؟ اون هم در کشوری که قوانین اسلامی برای دارنده و صاحب سگ محدودیت‌های زیادی رو در نظر گرفته و مجلسش در حال تحریزی دقیق‌تر برای سختگیری‌های بیشتر در مورد کسانیه که خواهان داشتن سگ به عنوان حیوان خانگی هستند. با همه این محدودیت‌ها، پناهگاه‌های مختلفی در ایران راه‌اندازی شده که علاقمندان به حیوانات اون‌ها رو اداره می‌کنند. از مشهد تا قزوین و تهران می‌تونید از این اقامتگاه‌های موقت برای سگ‌های بی‌خانمان پیدا کنید که مثل ژیلا پور ایرانی، مدیر پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز، دست کم جلوی سگ‌کشی تا حد زیادی گرفته شده باشه.
ما در حقیقت میخواییم باری از دوش مسئولین برداریم. ما در مقابل اینها نیستیم به هیچ وجه. الانم خوشبختانه چند تا از شهردارهای اعلام آمادگی برای همکاری کردن و جمع‌آوری و انتقال حیوانات در معرض خطر معدوم رو شروع کردیم. تا صدای تیر بیاد یا خبردار میشن که قرار معدوم بشن، بلافاصله با ما تماس میگیرن و ما از شهردار اون شهرستان یا اون منطقه خواهش میکنیم که معدوم سازی رو متوقف بکنن و با ما همکاری بکنن. در نتیجه اینا جمع‌آوری میشن، زندگی میشن و انتقال پیدا میکنن به پناهگاه.
اما مدیر این پناهگاه و بقیه اقامتگاه های حیوانات بی خانمان میگن مشکلات مالی و هزینه های واکسیناسیون حیوانات در این مراکز اونقدر بالاست که گاهی ناامید میشن. اونها در مکاتبات مختلفی که با سازمان حفاظت محیط زیست و شخص معصومه ابتکار رئیس این سازمان داشتن، از اونها درخواست کمک مالی کردند. اونها معتقدن برای نجات بخشی از محیط زیست و زندگی حیواناتی که در گوشه و کنار شهرهای ما زندگی می‌کنند، نیاز به کمک‌های دولتی و مردمی دارند تا جلوی آلودگی بیشتر محیط زیست با این کشتار و از بین رفتن جانوران گرفته بشه.
زندگی روی زمین.
مغز سگ‌هایی که در دستگاه MRI بررسی شده‌اند نشان می‌دهد دریافت صداهای احساسی مثل آوای خندیدن و گریه کردن در آنها با انسان یکسان است. بر اساس پژوهشی که در لهستان و کالج عصبشناسی لندن انجام شد و در ژورنال زیست شناسی معاصر منتشر شده است، واکنش سگ‌ها به صداهایی که با احساسات درآمیخته کاملاً شبیه انسان هاست. با این تحقیق ثابت می شود حرف برخی صاحبان سگ‌های جانسپار درست است که سگشان حس و حالشان را درک می کند و در مواقعی مثل قرص مسکن به آنها آرامش و آسایش می دهد.
نظرتون رو در مورد موضوع برنامه این هفته برای ما بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com. اینجا رادیو فرداست.